بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، استادی هستم پناه، جلسه 74، چهارشنبه 26 مهر ماه 1396.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در مقام هفتم از مقدمه المیزان که در باب نقد رویکرد متصوفه و عارفان بود، بعد از اینکه بیان علامه در اینجا توضیح دادیم و مفصلات بیان علامه رو که در باب شهود و عرفان و نسبتش با تفسیر رو از عموم آثارش استفاده کردیم، و بعد از اینکه بیان مختار گفته شد، در پایان بیان مختار در جلسه گذشته به یک مسئله اشاره کردیم به عنوان پایه برای تفسیر از منظر عرفان افزون بر عقل حصولی چه چیزی هست، عرض کردیم، فطرت توضیح دادیم، بیان رو داشتیم. فقط یکی دو نکته رو من فقط تذکر بدم این بحث رو جمع کنیم. یه نکته این که اون چی که از فطرت میگیم به عنوان پایه هست، تأکید میکنم الان بحث پایه و به عنوان آغاز در کار فهم و تفسیر مثل عقل و ضروریات عقل به عنوان پایه شد، اینجا هم مسلمات از فطرت و بینات از فطرت، اون امر بین از فطرت، نه بالاخره حتی گهگاهی مبهمات رو هم مثلا آدم بخواد قرار بده، نه بینات، چون میدونید که فطرت اصلش هرچه انسان جلوتر بره شکوفاتر میشه، واضحتر میشه، ولی اینی که عموماً همه دارن و پایه باید قرار بگیره، بینات از فطرته که همه میفهمند و همه دارن، اون پایه باید قرار بگیره. در تفصیل در جلسه قبل صحبت میگردیم اون منظور. اما اگر مبهمات از فطرت باشه، نه، بله یقیناً کسی که از نظر روحی سلوکی کار سنگین تری میکنه، تجرد ویژه تری براش پدید آمده، حقیقت فطرت بهتر در او شکوفا میشه، او بهتر میفهمه به جا، او هم میتونه استفاده کنه به جا، ولی قرار شد پایه فهم رو داریم. پایه فهم اونایی است که بینات از فطرت است که همه داریم، اما مبهمات نه. لذا مثل الان کسانی که از عرفا بالاتر میرن میتونن به یه چیزای واضح‌تری هم باز دست پیدا کنن، برای خودشون هم مفیده، اما پایه فهم که ما تأکید کردیم آغاز فهم به اینها خب باید حساب شده تر باشه. که و در باب مثلا حجج الهی اصلا فطرت کامل است، اونجا همه اینها بیناته، همه به هم گره خورده است در فضای کاری، اونها حسابشون جداست. خب بگذاریم از این. یه مسئله دیگه هست اینجا من دیگه نباید بپردازم، فقط یه اشاره میکنم، چون این بحث ممکنه این مساس بیدام اشاره میکنم، یه وقتی باید بهانه بگیریم این بحث رو داشته باشیم، حالا اینجا لزوماً نه، ولی توی اصلای بحث تفسیری چون باید به این بپردازیم. و اون چیزیست که بعضی ها به عنوان رویکرد وجودی در قرآن مطرح میکنن، که ما باید رویکرد وجودی در قرآن داشته باشیم، اگزیستانسیال، اون فضای اگزیستانسیالیستی رو داره توش پیشوام میکنه. و اصلا بعضی ها حرفشون اینه که تمام قرآن همش تو فضای وجودی است، اگزیستانسیال هست، تو این فضاست، اینجوری توضیح میده. و لذا اصلا چیزی که این آقایون انجام میدن نوعا تو فضای معرفتی و نمیدونم یافت معارف به نحو عقلی و اینها وارد میشن، اصلا قرآن در این وادی نیست، در این فضا نیست. این توضیحاتی که بعضی ها میدن این شکلیه، دقت میکنه، لذا اسمشو میذارن روی کرده وجودی در قرآن، روی کرده وجودی. این حرف ما با اون حرف خیلی فاصله داره، گرچه شباهت‌هایی داره. دقت کنید این چی از میکنم، خیلی خلاصه گفتم، یعنی الان وقتش نیست، یه وقتی باید جدی استاد چون اونجا یه پایه اصلا تقریبا بیمهر به معارفه و بیمهر به کار عقلیه و فضای معرفتی رو وسته میدونه و ارتباط احساسی وجودی رو نسبت به قرآن فدراه میده. دقت میکنه ایده این کار رو میکنه. ما راه عقل رو، راه فطرت عقلی رو نبستیم، راه عقل رو هم نبستیم، راه معرفت هم نبستیم و تمام قرآن فقط قرار نیست انگیزشی باشه، میتونه فضای به اصطلاح معرفتی داشته باشه. این برای خودش بحث داره، در جای خودش میرسیم و عرض میکنم. ولی اجالتا اون روی کرده وجودی گفته میشه، شاید شباهت هایی به بحث ما داشته باشه، به بحث ما از این جهت که گفتیم از راه دل و از راه به اصطلاح فطرت گرایشی و فطرت فهم حضوری شهودی اون توضیحاتی که داره شاید شبیه بشه، ولی خیلی فاصله است. اون اصلا تو فضاشون فطرت نیست، پایه هم فطرت نیست. ما هم داریم پایه رو فطرت قرار، همون که قرآن میفرماید دقت بکنید، پایه فطرته، اونا پایه این شکلی ندارن. اونا بستر معرفتی رو قبول ندارن، ما بستر معرفتی رو قبول داریم. اونا عقل حصولی رو قبول نمیکنن، ما عقل حصولی رو هم بر خودش پایه میدونیم و جزء اصلا فطرت میدونیم. از این جهت فطرت عقل حضوری حصولیه. اینا رو گفتیم قبلا. اجالتا خیلی فاصله هست، ولی خیلی شباهت میزنه و بعضی ها رو کشونده که بله بله ما باز روی کرده وجودی داشته باشیم. این کارهایی که مولانا آقایون و عرفا و فیلسوفان اینا انجام دادن همش به شکل معرفتی برخورد کردن و این قرآن اصلا اینا ندارد. این توضیحاتی که گهگاهی میدن که این همه یک نوع متاسفانه بنیادهاییست که خودشون در جای دیگه پیدا میکنن و این بنیادها رو حتی خودشون هم قائل نیستن. من معتقدم در نفس این حرفایی که میزنن وقتش برسید تناقض وجود داره. حالا به ظاهر میگن وقتش شده معرفت رو هم در جای خودش شکل خاصی طرح میکنن، به شکل دیگری مطرح. حالا اجالتا اینجوری اینه که خیلی فاصله داره. اگر گفتیم یه مقدار شباهت زد با اون رویکرد وجودی، اگر از بعضی از آقایون میشنوید، بعضی از این روشنفکرها هست، بعضی از این طلبه های ما هم دیدن این حرفا رو میزنن، این خیلی فاصله داره. راه دل هست، یک نوع ارتباط مستقیم هست. اونا وجودیشون به لحاظ همون فضای اگزیستانسیالیستی است. ما بحثای وجودی به تکوینی که میگیم ارتباط وجودی یک وجود حقیقی به نحوه به اصطلاح فطریش با خداست، اون بحث ماست. اصلا فرق داره فضا. حالا اجالتا خیلی فرق داره، فقط این تأکید کردم، توضیح زیادی هم نده، ولی یه وقتی باید بیستیم. الان نه، تو اصلا این بحث های تفسیر، چون همه رو بخوام تو مقدمه جمع کنیم ما از مقدمه در نمیریم و تفسیر شروع نمیشه، ولی این رو یه وقتی باید بهانه کرد و این بحث رو جدی کرد. دلیلش چیه؟ ما یکی از گرفتاریامون اینه، اینا رو اگه حل نکنیم وقتی در جای دیگه سر در میاره. یعنی یه وقتی میشه همین رو خیلی جدی میکنه، غلظت میدم و همون اول باش برخورد نمیکنه، توضیح نمیدیم، نظر قرآن رو نمیگیم، نظر واقعی رو نمیگیم، اینا سر در میاره، بس پیدا میکنه. الان یکی از این آقایون راحت کتاب میگه من نوشتم، بگه این کتاب اگه من چه کنم اصلا تمام اینا جمع میشه، از این حرفایی که گهگاهی میزنه. خب اینا وقتی بیاد به بازار و بعد کش پیدا کنه، بعد کم کم دی درگیر بشن، اون موقع ما باید از اول هی باید شروع کنیم. اینه که باید هر چی که از این مسائل پیش میاد آهسته آهسته تو فضای تفسیر و اعتماد به ما هم قدرت میده. ما همین رو تا مطرح میکنیم، حتی خودمون هم خوب میفهمیم چی داریم میگیم. وقتی ما میگیم مثلا رویکرد فطری رو قائلیم و فطرت به عنوان پایه میدونیم، راه دل رو برای فهم قرآن باز میدونیم، چه فرقی داریم با اینها؟ اعتماد خودش زبان داده میشه. اجالتا این رو به طور خیلی خلاصه گفتم، یعنی تقریبا ایرادها رو به سرعت گفتم، حرف رو به سرعت جمع کردم. ان شاء الله یه وقتی باید فرصت کنیم این رو به ایستیم و توضیح بدیم. نه خیلی، نه الان نه خیلی، آدرس الان نه، بعد از جلسه شاید بخواید یه توضیح بدم. نفس این گفتنها مطرح کردن بعضی ها شاید باشه، لزومی نداره. خب تمام شد این بحث. ما گفتیم دو تا بحث رو مونده که باید حل کنیم. یکی همین بحث فطرت به عنوان پایه فهم در تفسیر، پایه تفسیر و پایه فهم. یه بحث هم اون نقدهای علامه بود که اگر بگیم دیگه این مقام هفتم کار ما تمام شده است، باید بریم بحث بعدی، چون همه بحث ها رو سال گذشته داشتیم. علامه طباطبایی اینجا چند اشکال بر رویکرد تفسیری عارفان داشت، یک به یک رو باید بررسی کنیم ببینیم چی شده. اولین بیانی که ایشون داره ایشون بیانش این بود که از بس اینها مشغول باطن خلقت هستند و اعتناشون به شأن آیات انفسی است نه ظاهر و اینها، لذا اقتصار کردند در بحث تفسیریشون بر تأویل و اصلا رفض کردن تنزیل رو، یعنی تنزیل رو گذاشتن کنار و تأویل رو پذیرفتن. این رو واقعیتش گفتم نظر داره مثل کار ملا عبدالرزاق کاشانی در تأویلات، مثل این کتابی که به اسم تفسیر ابن عربی چاپ شده ولی مال کاشانی. این نوع کتاب ها که اینها معمولا کارهای تأویلی کردن، اختصار کردن و این اختصار باعث شده که هم جرأت برای مردم برای تأویل ایجاد میشه و یک دستوی آمیخته است با یک دست جمل شعریه تلفیق کردن و از طرف هم استدلال از هر چیزی به هر چیزی اینا توضیح دادم در پرسن تک تک. اما اینکه گفت ایشون فرمودن اختصار، واقعیتش ببینید چیه. الان این کاری رو که ملا عبدالرزاق در اینجا کرده، خودش هم اولش گفته هم در اثنای بحث ها، هر بحثی رو که تأویل کرده حرفش اینه، من نمیخوام ظاهرش رو بردارم، ظاهرش با برجاست، من فقط میخوام به این فضا بپردازم، یعنی اون رو نفی نمی کنم. دقت کنید چی از میگم. یه وقت هست میگید راه تفسیر رو نفی میکنن، بیان علامه طوطی که رفض رو به کار برده گاهی آدم فرضش میفهمه، یعنی این که کنار گذاشتن، استفاده نکردن، مطرح نکرد. گاهی رفت اینکه اصلا قبول نداره. اگه منظور قبول نداریم، اینها قبول دارن. من میدونم علامه طباطبایی التفات. اما اگر اینکه انحصاره، خب این انحصار چه اشکالی داره؟ اگر کسی آمد یه روش تفسیری، به تعبیر شما اهل بیت هم ظاهر رو گفتن هم باطن، هم تعبیر رو دارن هم تنزیل. خودتون رو میفهمید بسیار. اهل بیت هر دو رو دارن، یعنی این راه را اهل بیت طی میکنن. حالا اینها در حد اهل بیت هیچ وقت نیستن، طبیعی است، ولی این راهی است که اهل بیت باز کردن. درسته، خودتون اینجا در پاسخ نعم قد وردت روایات عن النبی صلی الله علیه و آله و ائمه اهل بیت علیهم السلام که قول ان للقران زهرا و بطنا، یعنی خودشون روایاتی دارن که این زهر و بطن هم بعد از یک طرف لکنهم علیه السلام اعتبر و زهر کما اعتبر البطن، اعتبار و اعتناو به امر تنزیل کما اعتناو به شأن تأویل. اعتبار میگید، خب اینها هم قائل به اعتبارند، یعنی اعتبار هم ظاهر رو قائلن هم باطن. اینا نفی نمیکنه. الان من چند تا متن براتون میخونم ببینید چی جوری. اینا نفی نمیکنه. اگر منظورتون اینه که فقط اعتنای به امر تأویل میکنن، به امر تنزیل اعتنا نمیکنن، اعتنا یعنی نمیارن، منظورتون اینه، خب این چه اشکالی داره؟ الان ما برخی از تفاصیل داریم فقط قرار فضای اجتماعی داشته باشه، اصلا جهت فردی رو گذاشته کنار، اشکالی نداره. نه یعنی فرد رو مثلا بگی من بحث فردی قبول دارم، ولی چون به بحث های اجتماعی زیاد نپرداختم، من دوستان همش بحث های اجتماعی قرآن رو برد. چه اشکالی اگر نفی فردی نکنه، چه اشکالی داره؟ فقط بگه من این کار، یا یه نفر بگه من قبول دارم فضای اجتماعی قرآن، ولی من میخوام فقط بحث های فردی شو بکنم، چه اشکالی داره؟ یکی بگه من فقط میخوام بحث های سلوکی شو بکنم، چه اشکالی داره؟ یعنی من این نیست، من میخوام بحث های اخلاقی قرآن، چه اشکالی داره؟ یعنی حصری توش نیست، ولی اعتنا به یک جهت به دلیل اینکه نیاز داره خودش یا دیگران نیاز دارن یا به دلیل اینکه نپرداختن باید پرداخته بشه، اینا مشکل نیست. موقعی اشکال داره که حصر بکنم بگن اون نه، اون اصلا درست نیست، اصلا همش نیه، اصلا ظاهر هیچ وجودیت نداره، فقط باطنه. اگه کسی این رو بگه، خب اشتباهه. این همون چیزیست که خود آقایون عرفا مکرر نسبت به اسماعیلیه این اعتراض دارن که اینا حصر در باطن کردن، نفی ظاهر کردن، این درست نیست. اینا مکرر خودشون هم میگن. نه، بحث جامعیت نیست که. الان کسی است جامعه هست، فقط الان میگه من در این تفسیر، اگه یه نفر بیاد سه تفسیر بنویسه، یک تفسیر رو بگه من به فرد، بحث‌های فردی اختصاص دارم، یه تفسیر دیگه بنویسه بگه من به فضای به اصطلاح اجتماعی پرداختم، من این نیست. اما قرآن جامعه است، بله قرآن جوانب داره، بله. آیا شما نفی جوانب قرآن دیگر قرآن میکنید؟ خیر، من نفی نمی کنم، فقط میخوام به این بپردازم. این خیلی خوبه. الان بنده خودم حتی مایلم ان شاءالله برسه به این بحث بعدی. من مایلم یک تفسیر قرآنی علمی نوشته بشه، به شرطی که تمام ضوابط درست علمی رو حفظ کنه. بعد از میگم چه اشکال داره؟ اتفاقا قراره که ما تمام جوانب قرآن به این اتفاقا ما بشریم، من توانایی تو این زمینه دارم، خب بیایم جهت قرآنی رو بشورونم، چه اشکال داره؟ و این باعث بشه اگر این کاری که اینا کردن الان باعثه که راحت ما میتونیم بگیم اهل بیت که گفتن قرآن براش بطن هفت بطن، بله میشه توضیح داد و میشه اجرا کرد. حالا بعضیا میگن اهل بیت گفتن ولی منصر در اهل بیت، از بیان اهل بیت به دست نمیاد، ولی از بیان اینا به دست میاد که اهل بیت فقط منصر در اهل بیت. خب اگر اینا دارن راه رو باز میکنن. به تعبیر دیگه من یک بعضی از این آقایون که داشتن خیلی فشار می آوردن برای این کارهای تأویلی این آقایون عرفا، گفتم شما با این کار دارید راه اهل بیت رو می‌بندید، می‌دونید متوجه هستید به چه کار می‌کنید، باعث میشه مصطفی ذهبی راحت میتونه بیاد بگه که بله معمولا اهل بیت که اینها میگن دو روایاتی که همش تأویلی باطنیه، من نمیگم همش هست ولی او داره تعریض میزنه و بعد میگه اصلا حجیت نداره. خب باید نشون داد ضوابط حجیت چیه، و اگر این کار ادامه پیدا کنه و بعد داشت ضوابط پیدا کنه که حالا من عرض میکنم اون ضوابط مهمتره پیدا بشه، خیلی خوبه که منضبط بشه، برای خوش طرف فنی داشته باشه، استدلال اصولی پیدا کنه چرا اینجوریه و چرا باید کرد، اون که خوبه که چه اشکالی داره. حالا از همینه اینا حصر نکردن تو بیانشون، حصر نیست و کسی هم که فقط گفته باطن ظاهر رو حذف کرده اینا باش مقابله کردن، تو حرفاشون فصل هست، این ابن عربی توی فتوحات آورده، دیگران حتی من از کاشانه اینقدر که ذهنم هست همین حرف، دیگران سید حیدر آمولی اینا همشون گفتن، مشکل نداره که، جز این که میگه حالا آقا در مورد تفسیر زیاد نوشتن، این تفسیر سلمی رو نگاه کنید اولش داره تفسیر در سطح ظاهر زیاد نوشتم، پس بذارید من یک کمی از تفسیر باطنم براتون بگم، نه اینکه نفی نکرده، یه اون باورجاست زیادم نوشتم، حالا اینی که ننوشتم پس من براتون بنویسم، بیارم حرفای این آقایون عرفا رو جمع کنم براتون ببینید چه تفسیر باطنی زیبایی میشه کرد. حد موقع اینجوریه مسئله، یعنی حصر نیست، اعتنا و رفض که شما میگید، اعتنا یعنی که فقط به توجه بیاد، خب من این نداره، ما خیلی از مفسران رو می‌بینیم به یک رشته فقط اعتنا کرده، به جای دیگه توجه نگه، چه اشکالی داره؟ بله اگر کسی قدرت داشته باشه بتونه تو تفسیرش همه جوانب رو در نظر بگیره خیلی عادیه، ولی به شرطی که از این ورم هیچ حذف نکنه، یعنی بحثای تعویلیش جدی هم باشه، یعنی هم کم نکنه، تنزیلیش هم جدی باشه، بحثای علمیش هم زیاد میشه، بحثای اجتماعیش هم زیاد، بحثای فردیش هم زیاد، هر چی بگید اشکال نداره، همه اینها باشه خیلی خوبه جامعه بشه، ولی معناش این نیست که اگه یکی یک شعبه رو گرفت دیگران رو نفی نکرد اون غلطه، اون غلط نیست که، اون درسته، اون کار درستیه در حد خودش، فقط داره در یک زمینه کار میکنه، این من این نداره، موقعی ایراد داره که از دل این در بیاد که الا و لابد این درسته بقیه غلط، اگه این باشه حرف غلطی. خود کاشانی در همین اول تفسیر القرآنی که به اسم تفسیر القرآن مال ابن عربی، تفسیر ابن عربی نوشته شده که در واقع التأویلات کاشانی هست، در همون اولش صفحه 4 جلد 1 تعبیر داره که من داشتم مطالعه قرآن میکردم به حسب بحث‌های سلوکی و مواظبت‌های سلوکی که می‌کردم و قوت ایمانی که حاصل شد اینها و انسی که گرفتم با عالم معنا و اینها کم کم تنکش فولی، من نمی‌خونم همه رو به سرعت می‌خوام، قسمتی تنکش فولی تحت کل آیه من المعانی ما یکل به وصلهی لسانی، هی می‌دیدم برام حقایق ویژه‌ای در فهم قرآن برام روی میده که اونها از سنخ معنا بود. بعد میگه اینها بود و بعد دیدم رسول الله فرمود ما نزل من القرآن آیتان الا و لها زهران و بعض بل کل حرفن حد بل کل حدن متلع و فهمت منه ان الزهر هو تفسیر و البعض هو تأویل، یعنی خودش هم میخواد قبول کنه زهر قرآن میشه تفسیر، بطن قرآن میشه تأویل، این بیان رسول الله میخواد. ولحد ما یتناها الیه الفهوم من معنی الکلام حد اون چیزیست که از نظر فهم ها بهش میرسه ول مطلع ما یسعد الی من اونی که به اصطلاح از او بالاتر میره فیطلع علی شهود شهود الملک العلام. من اجازه بدید اینو بگم، باور کنید بعضی از این آقایون، قبلا یه اشاره‌ای کردم، بعضی از این آقایون کارهای روحی سلوکی عمیقی که میکنم در باب خداوند سبحان، آیه خیلی معنا پیدا میکنه براشون، تازه میفهمن آیه چی میگه. نمیگم یعنی قبلش معنا نداشته، دقت کنید چی از میکنم، تازه میفهمن یه چیز عجیب و غریبیه وقتی دست اینها میدید. ذالکه بان الله هو الحق، حالا میفهمه چه خبر. به ویژه آیات توحیدی، آیات معاد، اینها بعضی جا خیلی عجیب و غریب میفهمه. و شگفت آورم این که عمده بحثای معارفی خوش درخشیده باشن، معنای درستی کرده باشن، زورگیری درستی باشه، تو فضای عرفانی صورت گرفت، بعدا منتقل شده به جای دیگه. حالا وقتش شده میشه نشون داد. علم اینه، یعنی یه مقدار از این جهت باید جوری صحبت کرد که درست باشه، ناگفته نمونه. همین کاشانه تو این کتاب بعضی جاگه بحثای توحیدی ناگه، اونجا بحث چیز نیست، اونجا بحثای بتون تعبیری که این آقایون میگن، یعنی ظاهرش چیزی دیگری نیست، اصلا ظاهرش هم اینه، بخوش توضیح داره، وقتش برسیم توضیح میدم. اونها رو چیز نکرد. تو بحث قصص، قصص قرآنی و احکام و اینجاها سعی کرده که به سمت باطن صعود کنه، توضیح دادم قبلا. این یکی. باز مثلا ببینید در صفحه 562 از همین جلد یک، آیاتی است که در باب حضرت نوح است و یسنع الفلک به کل ما مر علیه ملهم من قومه سخر و من، اینجاست و یسنع الفلک الی آخره، تفسیره علی ما دل علیه الظاهر حقان، تفسیرش آنگونه که در ظاهر بود حقان، یجب الایمان به، یعنی من نمیخوام بگم جریان حضرت نوح و فلکش نبود و ملع نیومدن مسخره بکنن و بعد حضرت نوح در جواب نفرمود که ان تسخروا من ناف انا نسخر منکم، این آن من نمیگم، این ظواهر همه اینا بوده همینجور، و اصلا تعبیر ایشون تفسیر هو علی ما دل علیه الظاهر حقان یجب الایمان به، حتما هم باید بشه ایمان آورد، و صدقون لابد من تصدیقه کما جا فی تواریخ من بیان قصت طوفان و زمانی و کیفیتی و کمیته، این نیست که بعد میگه و اما تعبیر، حالا شروع میکنه توضیح داده آزه، یعنی نمیخواد تفسیرشو برداره، اصلا میگه یجب که حقون یجب اون ایمان به. باز نمونه دیگر صفحه 444 ابتداعا در باب تعویل ناقه است، بحث ناقه به اصطلاح سمود، اون گفته میشه و اون بحث هاست، همه رو یه تعویلی از این بحث ناقه میکنه، تعبیر خیلی تفسیر باطنیه به نحوه جدی خوبیست خیلی در جای خودش، بعد میگه هازا هو تعویل، من این کاری کردم در باب ناقه، گفتم ناقه اون نفس هر نبی ناقه اوست، مرکب اوز توضیح میده و بعد بحثایی میکنه و اینا، میگه اینا رو گفتم آزاها و تعویل، معنا اقرار به ظاهرها واجب، نمیخوام بگم جریان ناقا نبود، فإن ظهور المعجزات و خوارق العادات حق لا ننکر شیئا منها، ما اینا رو نمیخوام. و بعد میگه حالا من تعویل کردم، شاهد دارم، خود رسول الله این آغر ناقه رو که مطرح شد با جریان ابن ملجم مرادی هم آمیخته رسول الله توضیح میداره، نمیخوام بخونم بقیهش دیگر وقتی صفحه 444. باز نمونه دیگر 766 و ازغال موسی لفتا، جریان به اصطلاح حضرت خضر، ظاهر او علی ما ذکر فی القصص ظاهر او الان ما ذکر فی القصه است، ظاهرش اون چیزیست که در قصه ها آمده، ولا سبیل الا انکار المعجزات، و اما باطن او بعد شروع میکنه توضیح بده. باز هستم جدا، یعنی این نیست که ایشون ندونه. بله بعضی از سلیقه ها مثل سلیقه علامه طباطبایی خوش نداره که اینها رو زیاد به چشم بیاره، اما عرض کردیم خود علامه طباطبایی برخی از اینها رو داشت و در جای خودش هم آورده. من از جلد 3 خود المیزان براتون آوردم توضیح دادم، چون مطلبی رو مثلا گفته در باب منافقین تطبیق بر مؤمنین کرده، توضیح داده علامه، حتما هم دیدید، گفتم براتون دیگه از جلد 3 المیزان آوردم. نه نظرش اینه، مثلا سلیقه علامه رو میدونم و حقم هست، از یه جد من یه سلیقه شاید بیشتر بپسندم. یه چیز هستا واقعش این، ببینید یه چیز هستا، حالا اینقدر غرق اینها بشید، من آسیب شناسی این غرق اینها بشید، این ظواهر اصلا کلا حذف بشه و ازش هیچ استفاده نکنید، تو عملا صحنه زندگیت نیاد، به درد میخوره. حالا تا بحث فقر میشه بذارید به فقر مادی معنوی خوبه، ولی این فقر مادی که تو قرآن میخواد نفیش بکنه بعد اصلا کلا بی خیال بشیم نسبت. من گفتم آسیبیه، گفتم توضیح دادم قبلا اینو گفتم. نه یه سلیقه هایی حضرت امام خودش از اون هاییست که معمولا این سبک تأویلی رو خیلی غلیظ ده، ولی یه گهگاهی شروع میکنه به حجمه که اینا از بس اینجوری صحبت کردن اصلا دغدغه مسائل اجتماعی نداره. این غلط، این آسیب. به تعبیر دیگه من میدونم سطح قرآن چیه و همراهی میکنم، ولی در این حال باطن قرآن نمیخوام بگم. همراهی بعضی موقع باعث میشه در نفس و جان تأثیرات دیگری داره. از یه جهت باید فکر دیگری کرد. همیشه معتقدم اگه کسی میخواد خوب عمل کنه، نمیگم این بده، میخوام بگم این هم خوبه، ولی بهتر از این هم میشه عمل کرد. حالا یه چیز هست که بعضی ها علامه هر جایی رو قبول نداره که باید تأویل کرد، یعنی خواهد کل قرآن تأویل ده، ولی این سبکی که اینا انجام میدن، تأویل جریعی که انجام ده، همش خود کاشانی گهگاهی میگه من دیگه اینجا تأویلی ندارم، میخوای براتون تطبیق میکنم ولی تأویلی ندارم، خودش میگه، ولی غالب جا داره تأویل میکنه، سبک علامه این نیست. اما آیا کلن غلط بالکل و نباید کرد و نقد باید کرد؟ نه، و قرآن خودش اجازه میده. بله من توضیح هم دادم تو فرهنگ قرآنی چجوری هست، یکی دو تا رو یه اشاره هم کردم. حالا بذارید این یک مسئله. مسئله بعدی که باز اینجا هست که باید بهش بپردازیم، گفته هر آیه ای داره در جا خودش، گفته میرسیم تو جلد 3 گفته میرسیم تو هر آیه ای داره. خب ولی این سبکی در جر عمل میکنم، هنوز ما زبونمون برای جر آماده نشده. علامه طباطبایی بحث جر رو پایان سوره هم داره، ما اگه اونجا رسیدیم عمرمون کفاف داد در پایان سوره هم بهش بردازیم موقعی شد. این یکی گفته شد، اما مسئله ای گفته شده این باعث اجتراع ناس بر تأویل میشه. واقعیتش این رو به عنوان یک آسیب مطرح کردیم، قبلا هم گفتیم آسیب هست، اما معنای نقد واقعی حقیقی بر اصل کار نیست. ما الان این رو میتونیم بگیم بله باید مسائل رو در نظر بگیرید، جوری مواظب باشید که مردم ازش به جرأت بر تفسیر هر گونه زود بشینن تفسیر تعویل. خب بله، خب راه داره، میخوای این آسیب رو برداری، کار تعویلی بکن، ضوابط بده، انضباط ببخش، توضیح بده، مبنا رو توضیح بده، بگو تعویل وارد چیه، تعویل وارد نباید بیاد، نمیدونم تک تک اینا رو توضیح بدی. کی میتونه باز بگه که من دارم؟ خب همینجور ما الان خیلی از جاها الان شما میگید ظهورگیری، اوردی تو اصول توضیحاتی در مورد ظهورگیری داده که الان هر عامی خودش جرئت نمیکنه که بیاد بگه من دارم ظهورگیری میکنم. درسته؟ ظهورگیری که گفتی همه میتونن ظهورگیری کنن دیگه. همه میتونن از قرآن بفهمن. آیا همه باید انجام بدن؟ میگه آقا ظهورگیری ضوابط داره. این ضوابط رو شما چون نمیدونید شروع میکنید یک جا رو به هم میزنید. یا آیه رو در میگیرید اون دو تا آیه دیگه نمیتونید حلش کنید. این آیه رو ظهورش رو با اون دقت‌هایی که باید توش انجام بدید، کارهای تحلیلی فهم یک لفظ رو ندارید، شما نمیتونید انجام بدید. مثلا این کارا رو میکنید و الا ظهورگیری گفتید، خب این آقا میگه منم دارم ظهورگیری میکنم، من جزء عرفم دیگه. حالا چیکار میکنیم که جلوشو میگیریم؟ با یه ضوابطی که توضیح میدیم، معیارهایی که میگیم، نشون میدیم که چه خبره. لذا به نظرم این یک آسیب هست از یک جهت، با یک شرط که به اصطلاح انقدر زیاد بشه همه جا رو بگیره و از همه بر بیاد، اون موقع با جلوش گرفت یقینا. اما اگر بیاید بگید اهلش چه مقدار، چی جوری، با چه ضوابطی اینها گفته بشه، اتفاقا راه باز بشه، این جرأت هم ایجاد کنه. بله آسیب رو باید برداشت. ما خیلی از کارهای تفسیری آسیب داره. الان به هر یک از این کارهای تفسیری نگاه کنید آسیب وجود داره. شما الان میبینید دیگه، شما میبینید تو کار کلامی رویکرد کلامی آسیب داشت، نمیدونم میبینید تو کار فلسفی آسیب داره، تو کار عرفانی آسیب داره، تو هر کاری از این کارهای تفسیری که شما، تو کار اجتماعی الان آسیب وجود داره، تو کار علمی آسیب وجود داره، همش هست. اما آسیب رو چاره میکنن، نه یعنی بگن که اصلا کلا غلطه. اگه ما دیدیم آسیب داره کلش اصلا باید حذف بکنیم، یا میگه این امر عارضی است. بله اگر ذاتیشه این آسیب، آسیب نیست اصلا، ذاتیشه خب اون دیگه بله باید جمع بشه، ولی اگر ذاتیش نیست بس باید فکری کرد. لذا از یک جهت من حق رو به الله میدم که مواظب باشیم به دست همگان نیافت. این خوبه یاد بگیریم که هر کی این کارو نکنه، هر کی دست به تعویل نبره. بنده خودم معتقدم حتی در بین عرفا، عرفای محقق و بنده از دیگر عرفا جدا میکنم، لذا تعویلات باردی که گهگاهی پیش میاد رو اصلا نمیپسندم، همینجور داره تعویل میکنه، هر چی به ذهنش اومده مینویسه. اینها کافی نیست، به ذهن اومدن نیست اینجور کارها. خب این هم یک مسئله. مسئله بعدی که ایشون مطرح کرد تلفیق جمل شعری و استدلال از هر چیزی و هر چیزی. تلفیق جمل شعری عرض کردم وقتی مثلا داشت میبودی تفسیر عرفانی داره اینا، اونجا بعضی از حرفای زیبای مسجع خواجه عبدالله انصاری رو برده، تلفیق از این جمل شعری و اشعاری مثلا، اینها هیچ معنی نداره، ولی اینا خودشون نمیخوان بگن این تفسیره که. اصلا بعضی موقع بعضی از تفسیرها رو می نویسن برای جذابیت، زبان رو خیلی زیبا میکنه. تفسیر رو می توانید خیلی فنی بنویسید، زبان فاخر علمی رو بکنید، یه وقت میگید نه زبان زیبای علمی بکنید، زبان زیبا بکار ببرید، همون حرفای درست هم بزنید، و در این حال زبان زیبا، زبان زیبا یک حالت شعری هم بشه، اشکال نداره، به شرطی که از محتوا کم نه. بعضی از اینها این حالت ذوق ورزیه و اتفاقا الان ما خودمون میدونم، الان ما خودمون دست به کار بشیم، بعضی ما میگیم ما برای اینکه بتونیم برای مثلا نوجوانا تفسیر بنویسیم، بعضی از داستانهای زیبا رو هم توش بیاریم که توش این نکته قرآنی توش هست، من میخوام برای جوان بنویسم، این کارو میکنم. نوجوانی که میخواد همراهی بکنه، قرآن یک نکته ای گفته، اون نکته قرآنی رو توضیح دادم میده، بعد با یک داستانی براش بگی، براش جذابیت داره، اون تفسیرم میخونه. قرار نیست این ایراد داشته باشه، اگه من این کار رو کردم بحث تمثیل و داستان و اینهاست چه اشکال داره، به شرطی که اون پایه درسته. اینها برمیگرده به فضای به اصطلاح هنری کار و ارائه هنری کار، ارائه هنری به شرطی که از فضای علمی کار کم نکنه هیچ اشکال نداره. ولی اگر احیانا داره زیاد میشه یک آسیب واقعیتی است. این فضای ذوقی شعری رو اضافه کنیم، حالت ذوق ورزی های به اصطلاح غیر عالمانه، غیر فنی، اگه این بشه خوب خوب نیست، غیر عالمانه غیر فنی بشه خوب نیست، الا چه اشکال داره اینا. به نظر ما حتی داریم در این زمینه کمی امساک میکنیم. ما برای بچه ها باید تفسیر داشته باشیم، ما برای نوجوان باید تفسیر داشته باشیم، ما برای حتی اهل هنر باید تفسیر داشته باشیم، چه اشکال داره، به شرطی که ضوابط رعایت کنه. الان بعضی از ابیات حافظ واقعا شرح یک آیه است، برخی از ابیات مولانا واقعا شرح یک آیه است، بهتر از این نمیشه شرح کرد. بعضی از بحث های نفس اماره قرآنی بهترین تفسیر رو تو حرفای مولانا پیدا کرد، تو همین اشعارش چش کرد، مشکل ایجاد میکنه حالا بهش اشعار، اینکه زیباترش هم کرد. از این جهات اینها من این نداره، ولی اجالتا بله باید مواظب بود اینجوری نشه که انقدر زوورزی بشه که از حالت چی بیفته؟ از حالت اصلی اولیه فنیش بیفته. از کردم دیگه مثل میبودی که حرفای خواجه عبدالله، خواجه عبدالله انصاری بعضی از بیاناتش قرآنیه، ولی بیانات قرآنی خیلی زیبا به صورت مسجع دقت میکنه. اینا هم خب حالا ایشون داره به نوعی تصویر عرفانی اشاره داره، مثل میبودی، مثل اینجا که جمله شعری نداریم، تو اینجا چیزی نداریم، حداقل چند تا بیت پیدا کنید تو چند تا این کتاب، اینجوری پیدا نمیکنید تو این کتاب، مثل کاشانه پیدا نمیکنید. عرض کردم دیگه، چون خب ببینید ما میگیم آقا حالا بیاد آسیبشونه، میگه آقا میبودی که یک تفسیر عرفانی توش خیلی از این جور چیزا هست، ذوق ورزی های جمله شعری و اینا زیاد داره. خب این چی؟ این خیلی به اصطلاح داره جر به کار میبره و اجترا ایجاد میکنه برای مردم اینجوری. ببینید بسته به این چند تایی که هست دیگه، تفاسیری که از تفاسیر عرفانی که معمولا شهرت داشته. باز جرأت رو گفتم دیگه، توضیح دادم، اون بحثش کدا بود گفتی تو، توضیح دادم دیگه اونا رو قبلا گفتم، اینا الان باز دوباره بر نگرد. بگید آقا من یا تفسیر جای شعر آوردنه، تفسیر شما با تفسیر کنه، جمله شعری چیه؟ همین عرض کردم دیگه، میگم شما با تفسیر کنید، تفسیر نه با جمله شعری، با جمله شعری حلش کنید، تلفیق جمله شعری کاری حل نمیکنه تفسیر که علامه عرش. گفتیم توضیح دادیم سوال قبل نبود. خب معلوم چون اینجوری که توضیح دادم شما احساس میکنید آسیب نمیزنه، ولی الا اولش که خب واقعش تفسیر داریم میکنید، شعر چیه؟ با شعر و با امر مسجع کار رو حل میکنید چیه؟ بازرس یعنی شما الان خب خواجه عبدالله گیرم که بیاد یه امر مسجع بگه چه به درد من میخوره؟ من میخوام تفسیر کنم. یعنی نه فایده داره، اصلا تفسیر نیست که، تفسیر چیه؟ شما باید معنا کنید آیه رو دیگه، معنا کنید. بنده عرض کردم آقا اگر یه جمله شعری بکار ببرن که همون مفاد قرآنی رو داشته باشه ولی یک زبان هنری بکنه چه اشکال داره؟ بنده دارم اینو میگم، و الا علامه که اینجوری که عرض کردم این شک گفت، توضیح دادم اینا رو سالهای قبلم پارسالم توضیح دادیم. خب این هم شد یکی نگفته نمانه. باز حالا همینجا خودم مایل نیستم که تو کارهای تفسیری خیلی شعر و اینها آمیخته بشه زیاد که از فضا در بیاد، ولی بسته به این که ما مخاطب ما کی باشه و چگونه تفسیری میخوایم بنویسیم و اون قواعد اصطلاح علمی کار حذف نشه، یعنی فهم درستی از قرآن در صورت میگیره در عام، اما حالا یک زبان شعری هم به کار میره. عرض کردم بعضی از بیانات مولانا در بحث نفس اماره، باور کنید بهترین تفسیر بحث نفس اماره قرآن است، تا این کاراشون دارن خیلی هست. اصلا اگه از یه جهت بگید این بیانی که مرحوم قاضی داشت به جان خودم، اگه اشتباه نکنم این طبیعه به جان خودم، این دیوان حافظ و مثنوی مولانا شرح به اصطلاح این آیات و روایات توش خیلی نکته هست، واقعا شرح آیات روایات زیاده، شرحهای سلوکی انفسی بسیار عالی توش وجود داره، نمیشه انکار کرد. حالا یک نفر تفسیر بنویسه اینو بیاره، هیچ معنی نیست تو تفسیر بیاره، حتی شرح هم بکنه، حتی استفاده هم بکنه، چه اشکال داره؟ بعد از اینکه حرف رو تثبیت کرد، نکته از قرآن در آورد، اینو بیاره توضیح بده، یا اصلا هم اینو بگه بعد باهاش تفسیر کنه قرآن رو، بعد بگه نکتهش این حرف درسته، چه اشکال داره؟ خب اجالتا این مقدار کافی نیست، ولی خب علامه از این جهت ایراد می‌گیره. یکی هم استدلال من کل شیء علی کل شیء که ایشون گفته، از یه جهاتی بعضی جاها واقعا ما می‌بینیم این ربط این بحث به او چیه متوجه نمی‌شی، چجوری تونسته از دلش در بیاره متوجه نمی‌شی، این جر چجوری صورت گرفته برای ما گاهی سخت می‌شه. ولی واقعیت رو عرض بکنم، عمدتاً برای خودش حل و فصل داره، ولی بعضی از موقع ها حل و فصلش احتیاج داره مثلا به 50 مقدمه متوجه، یعنی بعضی از چیزهایی که گفته میشه هی باید هی جلو برادم، جلو بره، جلو میمد میره، عجب چیزی شده این، به شرطی که آدم و الا بعضی جاها خیلی غلیظ، جری های غلیظ یا کارهای باطنی غلیظ اصلا برای ما وجهش واضح نیست، و از هر چیزی و هر چیزی که مثلا از این آیه داره اینو اصلا چجوری در آمد. بله من معتقدم بعضی موقع اینجوری خواهد در آمد، هیچ اشکالی نداره، بعضی موقع تو تفسیر اون کاری که کرده نتونسته از اون آیه در بیاد، یه چیز دیگه است، این از این داره چجوری در میاره، اینجوری نیست، ولی غالبا برای خودش توضیح داره. این رو باید به شکل موردی نشون داد که اینجور چیزا هست که اتفاقا با دقت به دست اون. ما که خیلی از مواقع شده وقتی بعضی از بحثا رو که میشنویم ابتدا میبینیم چجوری از این آیه به دست میاد، برای ما واضح نیست، میریم مراحل ایتی میکنیم، روش فنی خاصیست انشاءالله بعدا عرض میکنم، او رو اجرا میکنم میره جلو که اگر نه این خود استاد سر در آورده، یک بچه وجیه کاره، نه تمام بچه اما یک بچه وجیه دارد میکنم. حالا این اینه که لذا از یه جهاتی من به علامه حق میدم، مخصوصا برای کسانی که مخاطبش میشن افراد عادی، این کارها معمولا قابل عرضه نیست و همیشه هم یک گره کوری وجود داره. نوع عرفا حوصله نمیکنن توضیح بدن ما چجوری به اینجا رسیدیم، چجوری این حرف رو زدیم، از کجا گرفتیم، چی شد که به این رسیدیم، چه چیزهایی از آیه است که به ما کمک میکنه. ما که تو این بحثای تعویل که داشتیم، یکی از توضیحاتی که دادیم، اگر کسی حوصله کنه این تعویل باطنی به درد تعویل باطنی عنوان دادیم به اصطلاح اختصاصی ذوقی اشراقی، این به درد تعویل باطنی به نحو به اصطلاح فنی میخوره که برخوش توضیح داره، اون رو اگر کسی انجام بده میتونه اینا رو حل کنه. خب ولی در کنار این واقعیت رو بگم، همینایی که علامه ایراد گرفته، علامه گفتیم خودشون قائله که اینا تفسیر انفسی حقیقی قرآنه، گفته بود، من متنشون رو آوردم از رسالت الولایت چند جای دیگه آوردم براتون خوندم، علامه اینا رو قائله، ولی همچه کارهایی رو دیگه نمیپسند. خب تا اینجا باشه، انشالله یک دو تا بحث دیگه مونده تا تمامش کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پس من میگم شما نتون رو هم بگیم الله آقا از خواهد شما نتون یه شما رو بگیم نه الله آقا استقلال داره
یا بیشتر نازم به جمعه اجتماعی علاقه یا مثلا تنهای خودشون علاقه وقتی میشه اصلا مثلا قرآن بفهمه دوری از این جمعه باطن رو تحبیلی که
نکرد من گفتم توضیح دم حرفشون ولی بیشتر قائل نبود
بیشتر هم بله یادم هست ولی بیشتر نازم به جمعه اجتماعی ظاهرن این جمعه ها رو کم رنگ میکنن
فقط اجتماعی نیست مثل اجترا رو میتونید بگید اجتماعی ولی تلفیق جمعه شعری که دیگه اجتماعی رو کنه یا مثل بحث بعدی چی بود داشت
انگار ایشون
بله استدلال از هر سوی حالا به تو میگم
خب
عملا هم این کار رو نکرد دیگه، عملا تو کار ایشون حتما شنیدید از ایشون، نه با تو فلسفه از شعریات آورد، نمیگفت از امور خطابی و شعری باید دوری کرد، برای انضباط این انضباط رو باید بی روش رو من نشون اینجا میخوام
چه مشاهی که مثلا
باید انضباط باشه، البته اینجا بحثای ظهورگیری متن نیست، واقعا داره ظهورگیری متن نیست، ولی انضباط رو قائل، ولی با این حال آیا این چیزی که ایشون قائله لزوما اون غلطه؟ اینجور کلام و نفشو من به نظرم همش که نباید نبود، حالا درسته من این دیگه ایشون باز گفت تلفیق جامعه، واقعا بعضی موقع در تلفیق جامعه شعری یعنی اصلا از بحث تفسیر در میره، هر چی که به ذهنش میاد شعریات داره میگه، اون به در نمیاد. استاد
تاثیر
وجودی
این
شما چه تو حوزه چه تو دانشگاه اینو بعد بگیرم و بهت بگم
خاموششون
Have you ever heard of it?